بسیار بالا از نظر معنوی و بسیار بالا از نظر آموزشی است و احترام اونا زمینی که احترامشون واجبه باید براشون امکانات و مسائلی رو در نظر بگیریم که اینها در آینده مواجه با سرخوردگی در انجام وظایفشون نشن. با تشکر محمد کاظم تشرفی از تهران.
یه سوالی ازتون داشتم، می‌خواستم بپرسم که ما تا حالا بیشترین شرکت کننده ای که تو المپیک داشتیم رشته دو میدانی چند نفر بوده و کدوم المپیکا بوده و بعد از احسان حدادی که مدال نقره گرفت بهترین نتیجه که ورزشکارمون گرفتن چی بوده؟ خیلی ممنون میشم جواب بدین. سعید حیدری هستم، خدا نگهدار.
دوستان تشکر میکنیم که نظرتون رو بیان میکنید در خصوص موضوع برنامه، همچنین مسائل مربوط به دو و میدانی در المپیک 2016 ریو. ما بیشترین شرکت کننده رو داشتیم که 10 نفر بود و البته یکی از ضعیفترین عملکردهای ما هم در همین المپیک ریو بود که خب متاسفانه در اعزام ورزشکاران دو و میدانی دقت نشده بود و در مسابقات این عزیزان رفتن شرکت کردند که حد نصابهایی که به دست آوردن، این حد نصابها در واقع حالا فضای اون مسابقات یا رکوردگیری ها به گونه ای بودش که در واقع ارزش فنی نداشت و اینها تونستن حد نصاب ورودی رو به دست بیارن که در المپیک در واقع رکورد این ورزشکاران در مقایسه با اون ورودیایی که آوردن بسیار بسیار پایین بود و خب این روش باید تغییر پیدا بکنه. اما به هر حال در المپیک ریو ما بیشتر شرکت کننده رو داشتیم. درباره احسان حدادی هم که به هر حال صحبت کردید، ما هم در خصوص احسان حدادی زیاد صحبت کردیم، اینکه به هر حال ایشون تنها ورزشکار تاریخ دو و میدانی ایران هست در المپیک مدال به دست آورده و الانم دست کم تا 10 سال دیگه من فکر میکنم بجز ایشون ما ورزشکار دیگری در دو و میدانی داشته باشیم که بتونه در المپیک موفق بشه. حالا حمایت‌های زیادی از احسان حدادی شده، به اردوی آمریکا ایشون رو فرستادن و هزینه‌ها به هر حال خیلی سنگین هست. اینکه ایشون بتونه در رقابت‌های جهانی دوحه مدال کسب کنه و بعد هم در المپیک مدال کسب کنه، انشالله که این تلاش‌ها نتیجه بده. دوستان عزیز، کشور ما با جغرافیای پهناوری که داره و تنوع آب هوایی سرزمینی مناسب برای توسعه ورزش دو و میدانی هست. به ویژه من تاکید میکنم در دوها ما میتونیم خیلی موفق باشیم، در گذشته هم این گونه بوده. خب علی باغوانباشی نخستین دونده استقامت ایران هست که مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا و رقابت‌های بازی‌های آسیایی رو ایشون، البته موقع قهرمانی آسیا نبود، 1951 بازی‌های آسیایی رو به دست آورد و در شرایطی تمرین می‌کرد که نه پیستی وجود داشت، نه تارتانی وجود داشت، نه امکاناتی. این نشون میده که ما در دو و میدانی استعدادهای خیلی زیادی رو داریم. خب در استانهای مختلف، همدان، چهارمحال و استان خراسان، همچنین استان آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و مازندران و خوزستان و استانهای مختلف ما استعدادهایی رو در دو و میدانی داشتیم که اینها در واقع نشون دادن ما میتونیم در ورزش دو و میدانی پیشرفت بکنیم. پیشرفت دو و میدانی این نیستش که ما مثلا بیاییم آمار بدیم که 20 تا 30 تا 50 تا پیست تارتان داریم. اگر 1000 پیست تارتان هم داشته باشیم وضعیت دو و میدانی فرق نمی کنه. ما باید در واقع در استعدادیابی و حمایت از عزیزان تلاش بکنیم تا دو میدانی ما بتونه پیشرفت بکنه و به جایگاه خیلی بالایی برسه، یعنی جایگاهی که در واقع در شأن ورزش ایران، در شأن جمعیت ایران هست. شما اگر بررسی بکنید رقابت‌های قهرمانی جهان رو و کشورهایی که مدال به دست آوردن، ما خب در رده حتی 90 هم قرار نداریم و پایین تر، فقط یک مدال برنز در تاریخ دو میدانی قهرمانی جهان به دست آوردیم. این نشون میده که در مقیاس جهانی دو میدانی ما در سطح بسیار بسیار پایینی قرار داره، در حالی که ما استعدادهای بسیار زیادی داریم که باید از اینها استفاده بشه. متاسفانه شماری از این استعدادها وقتی وارد دو میدانی میشن دلزده میشن و میرن یا آسیب میبینن. حالا احسان حدادی یکی بودش که تونست با اون روحیه جنگندگی که داره و اون حالت استقامتی که داره پایداری کنه، به کار خودش ادامه بده، اما خیلی ها میانه را رها کردن. آقای شاهرخی در رقابت‌های نوجوانان جهان اومد چهارم شد در پرتاب‌ها و دو میدانی رو رها کرد. آقای رسولی در پرتاب دیسک اومد قهرمان جوانان آسیا شد، زرکانی قهرمان جوانان آسیا شد، اما الان عملا ما میبینیم که حضور پویایی رو ندارن و خیلی های دیگر که اینا نتونستن از رده آسیا یه قدم جلوتر برن، برسونن به خودشون رو به رده جهانی. بنابراین ما باید بیاییم و برنامه ریزی بکنیم و ببینیم کشورهای دیگه چی کار کردن. کشورهایی مثل کنیا، حالا ما با کشورهای اروپایی کاری نداریم که زیرساخت‌ها رو دارن، یا آمریکا یا به هر حال حتی جامائیکا. ما میتونیم مثلا بیایم بررسی بکنیم ببینیم اتیوپی چی کار کرده، ببینیم کنیا چی کار کرده. باور کنید این کشورها از نظر امکانات مادی و سطح زندگی بسیار بسیار پایین هستن و خیلی هاشون شاید به نون شب هم محتاج باشن، اما میبینیم میان و قهرمان جهان، قهرمان المپیک میشن. باید بشینیم و برنامه ریزی بکنیم اساسی. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه مجله دو میدانی، برنامه دو میدانی میگم مجله، برنامه ورزش ایران دو میدانی 220-2387-220-2388 و 3306 هم که شماره پیامک هست. من در بخش اول برنامه توضیح دادم که خب ما مربیانی رو که داریم، با آقای مهماندوش صحبت میکردم، ورزشکاران ما و مربیان ما در دو میدانی جایگاه ویژه‌ای رو دارند و باید داشته باشند و خیلی زحمت میکشند، اما ما میبینیم شماری از مربیان سال شرایط خاصی که در دو میدانی وجود داره میرن سراغ ورزش‌های دیگر، مثلا مربی بدنساز فوتبال میشن، کشتی میشن، اینقدر نام‌ها در دو میدانی بودن کار کردن در رشته‌های دیگر و کاراته میرن، تکواندو میرن، فوتبال و رشته‌های مختلف. از جمله یکی از این مربیان که الان من میخوام باهاش صحبت بکنم آقای ولی‌الله صالح‌نیا هست. آقای صالح‌نیا سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما آقای چراتی عزیز و همینطور شنوندگان خوب و دو میدانی دوست ایران عزیزمون.
آقای صالح‌نیا، خب شما سالیان سال در ورزش‌های مختلف مربیگری کردید، اما به هر حال شما در اصل از دو میدانی هستید و رکورددار اسبق دهگانه ایران و سالیان سال قهرمان ایران هم بودید. من اول میخوام این سوال رو مطرح بکنم که الان جایگاه مربیان سازنده دو میدانی چی هست و چه جایگاهی داشته باشن، تا بعد از خود شما هم در مورد خودتون سوال کنم.
خواهش میکنم. من قبل از هر چیز که بخوام به این سوال شما پاسخ بدم، در حال حاضر من مربی بدنساز تیم ملی بوکس جوانان هستم.
بله، به به.
و این
جای شما در دو میدانی خالیه.
نه، جای خوشحالیه که من میتونم بله. گوشه ای از کار ورزش رو بگیرم و به رشته های مختلف از طریق همین ورزش خودم دو میدانی خدمتی بکنم و الان هر موقعی که از امکانات و وسایل دو میدانی واسه سازندگی رشته های دیگه استفاده میکنم، دلم به حال خودم میسوزه که 11 سال قهرمان و رکورددار این مملکت بودم، بیش از 30 سال مدرس دو میدانی و آمادگی جسمانی در دانشگاه بودم، دلم واسه خودم میسوزه، واسه جامعه هم میسوزه که اونطور که باید و شاید مسئولین دوست نداشتن از ماها استفاده کنن. ما اگه فوتبال رفتیم، رشته های دیگه رفتیم، همه من و همکاران و دو میدانی کارا نه واسه پول رفتیم، نه واسه خدمت و عرصونم شهرت و مقام، بلکه واسه این که بتونیم از دوبه میدانی به رشته های دیگه به عنوان رشته پایه و مادر خدمت بکنیم. و همین دلیل متاسفانه جوی رو به وجود آوردن بعد از انقلاب که خیلی از دوبه میدانی کارا همونطور که فرمودین دل سرد شدن، کنار گذاشته شدن یا کنار گیری کردن و ما این ورزش سازنده رو به راحتی تخلیه کردیم از معلمین، مربیان و پیشکسوتانی که میتونستن سالیان سال هم قهرمان بسازن هم در ابعاد همگانی و سلامت جامعه حرکت بکنن. به همین دلیل آقای چراتی عزیز جای تأسف داره که من وقتی رشته هایی مثل 21 رشته رفتم و 37 سال فوتبال این مملکت و خیلی از اهالیش مدیون من و کارهای منن، اگر منیت میکنم مال من نیست، مال دوبه میدانیه و مال ماست، به خاطر اینکه رشته صبور و قشنگ دوبه میدانی که همه جای دنیا خواهان و طالب داره متاسفانه در این مملکت مخفول واقع میشه و اونطور که باید و شاید اکتفا میکنیم به تک مدالا و داشته های خودمونو به راحتی فراموش میکنیم.
آقای سالنیا، خب به هر حال دوستانم در جریان زحمت های شما در ورزش هستن، اما واقعا برای اینکه بچه های دوبه میدانی، حالا بهتر بگم مربیان دوبه میدانی به جایگاه واقعی خودشون برسن، حضور داشته باشن با علاقه در دوبه‌میدانی، چه باید کرد؟ شما چه پیشنهادی دارید؟
خدمتتون عرض کنم، من پیشنهادم اینه که ضمن دلجویی از خیلی از پیشکسوتان و قهرمانان و مربیان و راه رو باز کردن برای جوانترها و اینکه در وهله اول کلاس‌های آموزشی که از طریق مدرسین داخلی خودمون که کم هم نیستن یه مقدار پربارتر قویتر به این جوان ها دور داده بشه و همین که مربی های خارجی رو بیارن اینجا در چند رشته، نه فقط یه رشته بردارن بیارن بگن تو بیا همه دوبه میدانی رو تدریس کن، این یه مقدار شدنی نیست. ما پرشا، پرتاپا، دوها، موانع، همه اینا رو میتونیم با 4 تا 5 تا مربی، مگر دوران دانشجویی ما چی کار میکردن؟ ارتباطی که با آلمان بود اللحاظ فرهنگی ورزشی 5 تا 6 تا مربی اومدن و یه تحولی در دوبه میدانی ما در دوره دانشجویی ما که خودتونم حضور داشتین اون موقع.
بله، من واقعا ذکر خیلی بکنم آقای سالنیا از ورنر گوزوینکر که قهرمان دوم 1500 متر اروپا بود، از آلمان اومده بود و همین دانشکده تربیت بدنی موقع مرسالی ورزش بود تدریس میگرد، خب مدتی مربی منم بود، خیلی چیز ازش یاد گرفتم.
من میخوام بگم که اگر یه اینطور کارهایی انجام گرفته و نتیجه بخش بوده چرا تداوم پیدا نکنه؟ ما هزینه‌ای که میتونیم واسه 4-5 تا مربی در یه هفته، 10 روز، 2 هفته واسه پربارتر شدن کار مربیای جوانمون و حتی پیشکسوتامون میان تو این کلاس ها میشینن یادگیری، من معذرت میخوام این حرف رو میزنم، تا دم مرگه، تا دم مرگ آدم یاد میگیره تو دنیا و به همه خاطر ما نباید اقنا بشیم و بگیم همه چی رو بلدیم. نه، ما تازه اگر اقیانوسی حساب کنیم ورزش دنیا رو، ما یه قطره کوچیکش هم نیستیم. به همین دلیل منیت نباید کرد و باید فدراسیون دوبه میدانی و مسئولین شاکیهانی به فکر این قضیه باشن، تا موقعی که هستن خدمت کنن، موقع هم که نبودن حداقل در کنار دوبه میدانی هستن. ایشون قبل از این که رئیس فدراسیون بشه، خب واسه دوبه میدانی زحمت زیادی در کنار شما ها میکشیدن و الان که هستن باید از اون راه های درست استفاده نشه، از پیشکسوت ها، از فکرشون، اندیشهشون. خیلی وقتا تشکر میکنم ازش، هر موقع هر چیزی رو ازشون خواستم یا گفتم اجرا کردن، ولی این باید به همه جای ایران سرایت کنه، چون ما امکاناتی که در مملکتمون واسه پیشرفت دوبه میدانی داریم در هیچ کجای دنیا نداریم، به خصوص در بخش نیمه استقامت ها و استقامت ها. پرتاب ها داره راهش رو یه مقدار پیدا میکنه، به خصوص پرتاب دیسک. الان الگویی که ما در جهان و المپیک داریم آقای حدادی، این میتونه کمک شایانی باشه واسه پرتاب ها و بچه ها دارن دنبالش میان. ولی در دوهایی که ما همیشه تو آسیا حرف داشتیم واسه گفتن، هم نیمه استقامت و هم استقامت هم موانع، چرا نباید سرمایه‌گذاری بیشتری بشه؟
بله.
و همین دلیل من خواهش میکنم که حتما مربی ها رو یا بفرستن اونور یا بیارن اینور، اینور بیارن ما خیلی راحت‌تر میتونیم یاد بگیریم. تو خونه خودمونم توی شرایط جوی خودمون هستم، میتونن جای جای مملکت کلاس بذارن و این بچه ها رو به روز بکنن. به روز بودن و من یه بخشیشو مخالفم، این حرف حتی خودم هم رد میکنم.
بله.
چون همه میگن به روز باشی. به روز چیه؟ دو میدانی همه علوم به خدمت ورزش اومدن. دو میدانی اونی که اصل و مایش و بلده، از اطراف و اکنافش، از فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، نمیدونم دروس مختلفی که مرتبط با اینه و حتی با فضای مجازی میتونه الان به روز شدن اتفاق بیفته. این چیز سنگین و خاصی نیست که همه میگن فلانی قدیمیه. نه، من اینو قبول ندارم. اصلا قبول
همه
ندارم.
همه مطالعه میکنن، همه پیگیرن. بله،
تموم شد. بله،
ممنونم. همین آقای صالح نیا، بسیار سپاسگزاریم، نکته‌های خیلی خوبی رو بیان کردید. انشاءالله که ما در آینده شاهد اون باشیم، از مربیان دو میدانی هم از نظر علمی هم از نظر مادی و معنوی بیشتر حمایت بشه تا با دلگرمی به کار خودشون ادامه بدن و استعدادهای تازه ای رو به جامعه دو میدانی ایران تحویل بدن.
انشالله. به خدا من این اردوی آخری که با تیم ملی جوانان بوکس توی اردبیل داشتم و بیجار بام ایران داشتم، انقدر فضاهای قشنگ واسه کارهای حوازی هست، کارهای در تمرینات در ارتفاع هست که خودتون استادین، که واقعا آدم نیازی به خارج رفتن نداره. فقط باید مربی بالا سر شاگرد باشه که بتونن کار کنن.
بسیار سپاسگزارم. خداحافظ.
شما ممنونم. قربون شما. یا علی، خداحافظ.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم شبکه ورزش و برنامه خوب ورزشی که مختص دو میدانی است. امروز یه سوال داشتم که خیلی ذهنمو مشغول کرده، این بود که من شخصی هستم که 30 سال سنم، قدم 1.70 و وزنم بین 82 تا 85 کیلوه و چند وقتی بود که برنامه که مختص باز دو میدانی بود، یکی از کارشناسان صحبت میکرد که این که ما در دو میدانی در قسمت 5000 متر و 10000 متر مسئله داریم و به قول معروف دست و بالمون از لحاظ ورزشکاران دو میدانی که توی این ماده فعالیت کنن خالی. میخواستم اینم، من با این خصوصیاتی که عرض کردم میتونم توی دو میدانی تو 5000 متر، 5000 متر و 10000 متر موفق باشم یا نه، و شرایط سنیم اجازه میده یا نه، و چه کارهایی باید انجام بدم اگر بخوام توی زمینه فعالیت کنم؟ ممنون میشم اگه کاملا راهنمایی کنید. ممنون. احمد رضایی هستم از باز 13 پارس جنوبی. یا علی، خداحافظ.
من یه نکته رو دیدم، جناب آقای چراتی فرمودن دفعه هزینه‌هایی که برای آقای احسان حدادی انجام شد. من می‌خواستم یه نکته رو خدمت ایشون عرض کنم. با تشکیلات فعلی فدراسیون دو میدانی، اگه حتی صدها میلیارد تومان هم اعتبار و بودجه در اختیار این فدراسیون قرار بگیره، ما هرگز نخواهیم توانست استعدادی مثل آقای احسان حدادی رو به جامعه دو میدانی دنیا معرفی بکنیم. پس این هزینه‌هایی که الان داریم انجام می‌دیم در مقایسه با هزینه‌هایی که کشورهای مثل قطر، بحرین و دیگران برای ورزش کارا و استعدادهای خودشون انجام میدن بسیار بسیار ناچیز هست. من خواهش میکنم که بیشتر به توانایی‌های احسان حدادی بپردازن و این هزینه ها ذهن مردم رو مشغول این میکنه که خدای نکرده چه هزینه هایی رو برای یه ورزشکار انجام میدن که اگه توی میدان ورزشی مثل المپیک نتیجه نمیگیره میتونه تبعات زیادی رو داشته باشه. حالا اگه احسان حدادی با یه مربی و یک ماساژور توی اروپا یا امریکا داره تمرین میکنه، این هزینه بسیار بسیار ابتدایی برای یک ورزشکار در سطح اروپا است، نه در سطح المپیک. بسیار ممنون. سپاسگزار از برنامه خوبت. جعفری هستم از تهران.
تشکر میکنیم از آقای جعفری. خب استعداد خوبی آقای احسان حدادی هست، اما در دو میدانی و هر رشته ورزشی یک ورزشکار یک دوره ای رو داره. خب الان احسان حدادی حدود 34 سال سن داره و در آینده ما باید ورزشکاران دیگری داشته باشیم جانشین ایشون بشن. اما اینکه خب ما فقط احسان حدادی رو داریم که استعداد داره، نه، استعداد احسان حدادی جای خود، اما واقعا در کشور ما استعدادهای بسیاری رو داریم که میتونن در آینده حدادی های دیگری باشن. باید از اونها حمایت بشه، باید کشف بشن، باید برن به سراغ اونها. مگر آقای رسولی نبودش که در رقابت های جوانان آسیا حتی رکورد شکنی کرد و خیلی ها صحبت کردن که ایشون جانشین شایسته احسان حدادی هست. خب باید از این ورزشکار و امثال ایشون حمایت درست و حسابی بشه. ما استعداد خیلی خیلی زیاد داریم. اما بحث المپیک رو گفتید، خب المپیک وقتی که برگزار میشه در واقع رده‌بندی مدال ها رو شما نگاه میکنید، دیگه نگاه نمیکنن مثلا در چه رشته ورزشی. الان شما ببینید ما در کشتی فرنگی در یک دوره 3 مدال طلا به دست آوردیم و در تکواندو مدال طلا، در رشته دیگر مدال طلا به دست آوردیم. مگر برای این ورزشکارانی که این همه مدال طلا گرفتند چقدر هزینه شد؟ مگر اینها در اردوهای بلند مدت خارج از کشور بودند؟ ما داریم کل ورزش رو نگاه میکنیم، ضمن این که بله، ما الان فقط در دو میدانی یک چهره المپیکی داریم، باید از ایشون حمایت بشه و حمایت هم داره میشه که بتونه نتیجه بگیره. اما زمان قهرمانی این قهرمان هم به هر حال محدود هست و در آینده ما باید چهره‌های دیگری رو داشته باشیم. این گونه نباشه که سالیان سال بگذره و ما بگیم که در ورزش مادر در دو میدانی که بیش از 140 مدال در المپیک و 140 مدال در المپیک در رقابت‌های جهانی داره، ما فقط یک مدال کسب کردیم و در حسرت مدال طلا هم همچنین هستیم. باید واقعا کار بشه و استعدادها رو پیدا بکنیم و از اونها حمایت بکنیم. یعنی حمایت کردن از استعداد بسیار بسیار مهمتر از پیدا کردن استعداده. یعنی ما بریم یه استعدادی رو بیاریم، بریم مثلا نوجوانان آسیا یا جوانان آسیا یه مدالی رو کسب بکنیم، بگیم موفق شدیم، بعد این ورزشکار رو رها بکنیم در رده بزرگسالان دیگه اثری ازش نباشه. این گونه نباید باشه. من اشاره کردم احسان حدادی هم اگر از رده نوجوانان و جوانان مدال در بزرگسالان موفق بود، 90% بستگی به تلاش و روحیه جنگندگی خودش داره. یعنی از ناملایمات نترسید، از بیمهری ها نترسید، مبارزه کرد. اما خب بقیه به هر حال این روحیه مبارزه رو ندارن. تشکر میکنیم که با ما همراه هستید. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با آقای تیمور قیاسی از پیشکسوتان دو میدانی ایران که خب سالیان سال قهرمان پرش ارتفاع آسیا و بازی های آسیایی بودند و ایشون از کسانی هستند که به مربی خودش خیلی اهمیت میداد، پروفسور فیشمن. آقای قیاسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای چراتی عزیز و همچنین ورزش و شنوندگان عزیز ورزش دوست دو و میدانی، در خدمتتون هستم.
بله آقای قیاسی، خب سوال ما و موضوع ما مربیان هست. اینکه مربیان دو و میدانی الان مربیان سازنده است، منظور من چه جایگاهی دارن؟ من اشاره کردم خب به هر حال مربی داشتید به نام آقای ویشمن و چقدر حرفش رو گوش میکردید و ایشون هم به هر حال چقدر برای دو و میدانی ایران زحمت کشید و خدا بیامرزشون رو. به هر حال شما میدونید این بحث مربیگری و چه سختی های یک مربی میکشه. گفتم الان واقعا مربیان دو و میدانی چه جایگاهی دارن، چون صحبت هایی که با این عزیزان کردیم همه میگن که به هر حال به ما توجه نمیشه، در شرایط سختی کار میکنیم و خب بعضی هم رفتن سراغ رشته های دیگه.
ببخشید آقای چرخی، شما خودت ورزشکار بودی، خودت الان رسانه هستی، سالهاست در ورزش این مملکت دارید زندگی میکنید، تفسیر میکنید، انتقاد میکنید بیشتر، و واقعا میگم در کشتی، در وزنه برداری، در رشته‌های دیگه هم مگه همچین چیزی هست؟ به مربیان اهمیت میدن.
بله.
ما از سالهای گذشته گفتیم دو میدانی واقعا مربیای ما در شهرستان ها عذاب میکشن، واقعا فدراسیون دو میدانی با بودجه محدودی که داره مگه میتونه 48 رشته ورزشی رو در خانوما و آقایان بتونه پویا بکنه؟ باید یه خود انصاف داشته باشیم. هر مدیری که بیاد، هر رئیس فدراسیونی که بیاد، همین آش هست و همین کاسه. مربیای ما دارن ایثار میکنن آقای چراتی، خودت میدونی. خود شخص بنده که سالهاست، مدت 57 سال است در ورزش دو میدانی هستم، زجرها کشیدم، جوانی دادم، یعنی من نوعی
آسیب دیدگی، بله
آسیب دیدگی های من شما دیدید.
بله.
و ببینید همه اینا به عشق کشورم بوده، هیچ تعارفی هم ندارم و هیچ چی هم به من ندادن.
بله.
من در گوش خونه هستم و دارم بازم به جوانام خدمت میکنم. یه مقدار باز فکر کنیم، باید معتمدین ورزش، بزرگای ورزش، مسئولین ورزش بیان قانونی رو درست بکنن که یک سر سامان بدن مربیای ایرانی رو.
بله.
فقط فدراسیون دو میدانی نیست، فدراسیون دو میدانی والا تا اینجای کار تونسته یک کارایی رو انجام بده، یک جرقایی رو زده، ولی نه این که بیایم همش گردن تقصیر رو بندازیم گردن فدراسیون دو میدانی، بگیم دو میدانی
کل مربیان مظلوم واقع شدن در همه رشته ها.
اصلا شک نکنید آقای شرایطی، و از مخصوصا مربیای شهرستانی ما.
بله.
ما تا اونجایی که تونستیم، تا اونجایی که بودیم، بابا انصافا خوب چیزی هست.
بله.
درسته همه ناراضی هم، ببین ورزشکار ناراضیه، فدراسیون ناراضیه، مربی ناراضیه، چرا باید ناراضی باشه دیگه؟ ببینید حرف در ورزش آقای چراتی.
بله.
دوستان عزیز، و در ورزش پول هزینه باید کرد.
بله.
غیر از این باشه راه به جایی نخواهیم رفت، به خصوص در دو و میدانی.
بسیار خوب
است که واقعا میگم باید به دو میدانی رسید، باید ما استعدادهای همونجور که گفتید استعدادهای بسیار نابی داریم. متاسفانه آقای رسولی یک صدمه بساری دیدن که آقای دکتر اردیبهشت هم نظرشون دو روز پیش دادن، متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم.
بله.
و صدمه دیسکشون زده بیرون و خیلی مشکل هست که
حالا انشالله ایشون بهبود پیدا بکنه. منم سپاسگزارم آقای غیاثی، خیلی اشاره خوبی داشتید به حضور مربیان و زحمتی که میکشند و حمایت که انشالله باید بشه از همه مربیان.
انشالله شما هم یه مقدار از انتقادتون کم کنید.
بله ما که انتقاد نمی کنیم آقای غیاثی، ما فقط داریم منعکس می کنیم.
قضیه رو نگاه می کنیم آقای چراتی.
بله.
همه طرفو نگاه کنید خیلی انصاف.
ما الان همه طرفو نگاه کردیم، هم سکوت کردیم. نه، آقای غیاثی دیدید که من اصلا هیچی نگفتم.
نه ببینید مگه قراره بگه چیزی؟ باید
نه شما میگیم همه چی خوبه.
بالا ناظر همه ما هست.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
ما هممون فداکاری کردیم، داریم زندگیمونو من و امثال من در شهرستانا، قصبات، شهرهای کوچیک داریم زحمت میکشیم به نوعی برای دو میدانی
مملکت. خیلی ممنون، انشالله که دو میدانی ما شکوفاتر بشه. سپاسگزارم آقای غیاثی.
منم سپاسگزارم از این که یک چند لحظه رو به من دادید.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
دوستان داریم که با ما همراه بودید در برنامه ورزش ایران دو و میدانی. خداحافظ.
خوبه بدونیم توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر.